بزنی ولوم بده اون رادیو
رفت. سلام آقا فرشید، این مستضعف و آقای امام امت ایجاد کرد. از اولش اومد گفت که من با این مستضعفان خدمت خواهم کرد.
حفاظات جدید معظم الله در تغییر تعابیر انقلابی مسبوق به سابقه است. دفعه اولشون نیست، دفعه آخرشون هم نخواهد بود.
بند خدا ده خدا تنش تو گل لرزید.
مقام معظم رهبری سرمست از پیروزی هایی به دست آورده شد. دو کلمه کلمه حقیقت گفتن. حالا بی کار دا. آقا ای کاش ما بقیه کلمات و واژگانی که در این 40 سال هم استفاده می کردن برامون مشخص می شد تا بدونیم خودمون با خودمون چند چندیم.
نیزار می زنن وقتی که ماه شهر را ترک می کنن. نیزار ماه شهر.
یه طرف فتنه زیبایی تو، یه طرف هم این دل بی همه چیز. من به هم میریزم از قصه تو، بعد از این دیگه منو به هم نریز. دل هره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه، ببینم ماه شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه.
خب از ایستگاه فردا همچنان همراه شما هستیم، صورت زنده از رادیو فردا. ساعت 6 و 17 دقیقه است. اونهایی که تکرار برنامه رو میشنون البته هر ساعتی از روز ممکنه بشنون. البته تکراری که از رادیو فردا به صورت رسمی پخش میشه پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح هست. منظورم از تکرار برنامه روی اپلیکیشن و روی تلگرام بود که ممکنه هر ساعتی رو انتخاب کنید برای شنیدن این برنامه. دوستان، ثبت نام انتخابات مجلس چند روزی شروع شده. البته خیلی ها معتقدن با این وضع و این کشتارها دیگه کسی احتمالاً به جز همونا که این چند روز اسلحه دستشون بود پای صندوقا نمیرن، یعنی احتمالاً برای رأی دادن هم دیگه باید نیرو مثلا از سوریه و لبنان و فلسطین و اینا وارد کنن. ولی ظاهراً آقاشون فعلا دغدغش این چیزا نیست، یعنی نه کشته شدن مردم ذهنشو این روزا درگیر کرده، نه وضعیت کشور و نه حتی مشارکت مردم تو انتخابات. کلن نگران چیزای دیگن. چند روز پیش ایشون از اونا که میرن برای انتخابات مجلس ثبت نام میکنن انتقاد کردن و گفتن یک عده همینطور بی محابا میروند نامزد انتخابات مجلس میشوند. ای بی هم محاباها، همکارا رو میکنین بعد یه عده دیگه هم مجبورن بی محابا رد صلاحیتتون کنن دیگه، که بعد همین بشه اسباب سیاه نمایی و همه بگن بله در نظام مقدس انتخابات فرمایشیه و فقط اونایی که آقاشون اوکی بده میتونن نامزد بشن. چرا اینقدر هزینه و زحمت و بدنامی به دوش نظام میذارین شماها؟ خب بشینین خونتون دوغتون رو بنوشین دیگه. معظم له در ادامه گفتن اگر توان مدیریتی ندارید مسئولیت نپذیرید. بله، این کشور الکی به اینجا نرسیده که با توان مدیریتی بالای مدیران دلسوزش ما امروز در این نقطه قرار داریم. حالا چجوری میشه فهمید توان مدیریتی داریم یا نداریم؟ اونم کاری نداره. یه نگاه به مسئولین عزیزمون بکنید که هر کدومشون 700 اسب بخار توان مدیریتی دارن، 0 تا 100 زیر 4 ثانیه توربو شارژ. آیا شما میتونین در این سطح باشید؟ آیا روتون میشه با پراید برین شانه به شانه بنز و پورش و لامبورگینی بایستید؟ حتما رهبر باید بیاد تو بهتون بگه. اصلا عکسای مسئولین رو همین الان لطفاً این کار بکنین، همین الان پرینت بگیرین بچسبونین با آینه دستشویی برین جلو آینه وایسین، یه نگاه به خودتون بکنین، بعد یه نگاه به نماینده‌های محترم مجلس بکنین، یه نگاه به خودتون بکنین، دوری یه نگاه به اعضای محترم مجلس خبرگان و شورای نگهبان بندازید، ببینید واقعا به قیافتون میخوره که توان مدیریتی در سطح این عزیزان داشته باشین. اصلا برین یه نگاه به دور و برتون بندازین، به وضع کشور، به شرایط جامعه، به وضع اقتصاد، به وضعیت محیط زیست، به ارزش پول ملی، به پاسپورتی که تو کشوی کمدتون داره خاک میخوره، همه اینا رو ببینین. بعد ببینید بینی و بین الله آیا میتونین بیشتر از این گند بزنین به اوضاع کشور؟ اگه جوابتون مثبت بود، به این جنبندی رسیدین که میتونین، خب بسم الله، حتما توان مدیریتی دارین و حتما میتونین با وجدان آسوده برای انتخابات مجلس ثبت نام کنین. من آرزوی موفقیت میکنم برای همگی شما، ان شاءالله که موفق باشین.
یه گریز به دنیای من بزن، همه چیز ساده تر شده، یه نگاه بنداز گذشتم و دیگه کمتر فکر برد و باخته روزای رفتم. یه قدم تو رویای من بزن، کمی نزدیکتر شدم بهت، شدم توی ساعتهای دلتنگی، مثل آبری که بی هوا سرشو گرمه شمردنه ستاره ها کرده. این یه حس تازه تو وجودمه، این همون رویای همیشمه.
فرشی جون، آقاشون کلن ظاهران آب روغن قاطی کرده دیگه، مستضعفین عزیزم که دیگه داره از قطار انقلاب پیاده میکنه، دیگه مونده خودشو چهار تا سردار و یه مشت ساندیس خور، که این ساندیس خوران عزیزم اگه به موقع ساندیس ها نرسه خودشون از این قطار میپرن پایین، میمونه آقاشون و قطار و پردگاه آخر. ولی همینجوری جون خودم پیش بره، تصور کن، فقط تصور کن، آقاشون ممکنه چند وقت دیگه بیاد بگه اصلا انقلاب اسلامی در حقیقت انقلاب اسلامی نبوده، انقلاب اسلامی بوده. چند وقت دیگه هم نیکی میناش و جنیفر لوپز دعوت کنه به عنوان دستاوردهای انقلاب. والا به خدا تصور کن.
بله، به هر حال با این تغییر و تحریف مفاهیم انقلاب هیچی بعید نیست. امیدواریم با همون جنیفر لوپز و نیکی میناژ و اینا ختم بشه، در راه آرمان‌های انقلاب به خودمون نظر چیز نداشته باشن. خیلی ممنونم از تماس شما. و اما بریم سراغ اکادمی مطبوعات و هیئت ژوریمون تا نشریات برتر این هفته رو که انتخاب کردن معرفی کنیم خدمت. جایزه اول این هفته جایزه تخم طلایی، همون تخم مرغ طلایی این هفته، میرسه به روزنامه شهروند. این روزنامه شهروند روز سه‌شنبه 12 آذر به مناسبت روز جهانی معلولین تیتر و عکس صفحه اصلیش به این قش اختصاص داده بود، تیتر زده بود بار گرانی بر شانه معلولان. تو این مطلب و گزارش نگاهی شده بود به مسائل و مشکلات معلولین در ایران، به خصوص افزایش قیمت‌های لوازم توانبخشی که مورد نیاز معلولین کشورمونه و موجب رونق بازار لوازم دست دوم برای استفاده این عزیزان شده. همینطور یه گفتگویی هم شده بود با رئیس مرکز جامعه توانبخشی هلال احمر و در مورد مشکلات جامعه معلولین صحبت شده بود. هیئت ژوری این هفته به خاطر توجه ویژه این روزنامه به مسئله معلولین تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی خودشو تقدیم این روزنامه کنه. جایزه بعدی این هفته سنگ پای بلورینه که این هفته با اکثریت قاطع آرا میرسه به روزنامه جوان. بله این روزنامه، یعنی روزنامه جوان که روزنامه سپاه هم هست، روز شنبه 9 آذر از قول فرمانده کل سپاه تیتر زده بود پیشمرگ ملت هستیم. از اونجایی که هنوز خونهایی که در جریان اعتراضات روی زمین ریخته شده توسط این عزیزان خشک نشده، زدن چون این تیتری واقعا نشونه روی زیاده این نشریه است. هیئت جوری ضمن ابراز تحیر از چون این تیتری، اونم تو شرایطی که سپاه تو بعضی مناطق با دوشکا به معترضین تیراندازی کرده، تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم این روزنامه، یعنی روزنامه جوان و همینطور فرمانده کل سپاه بود. اما جایزه آخر این هفته ماله نقره‌ایه که این هفته با رأی هیئت جوری میرسه به روزنامه ابرار. این روزنامه، یعنی روزنامه ابرار، وابسته به جناح راست روز چهارشنبه 13 آذر در صفحه اول خودش از اعتراضات به گرانی بنزین و کشته شده ها نوشته بود و از قول سخنگوی قوه قضاییه تیتر زده بود بخش قابل توجهی از افراد توسط اراذل و اوباش کشته شدند. هیئت جوری ضمن تصدیق این مسئله که قاتلان زنان و کودکان و جوانان قطعاً اراذل و اوباشی بودند که فقط یونیفرم امنیتی به تن داشتند، این اظهار نظر رو در راستای مالکشی بر روی خون صدها معترض ارزیابی کرد و تصمیم گرفت این هفته جایزه ماله نقره‌ای، یا بهتر بگیم یک عدد ماله خونین، به این روزنامه و سخنگوی قوه قضاییه تقدیم کنه. هیئت جوری این سوال هم مطرح کرد که این به قول شما اراذل و اوباش تا دندان مسلحی که به بهانه گرونی بنزین به خیابون‌ها آمدن و دست به تخریب و آشوب زدن، چرا فقط سر و قلب معترضین رو هدف قرار دادن و سر تفنگاشون رو به سمت نیروهایی که برای سرکوبشون اومده بودن نگرفتن؟ پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
برای لمس پیروزی میشه از نو روایت شد، میشه از زخم تاریکی به دست عشق راحت شد. تن خونه پر از زخمه، پر از فریاد خاموشی، تموم شهر و بلعیده یه گردابه فراموشی. تبر خورده به جام جم، تلسم شه زهاکه، پر از خون دل رستم که سهراب زیر خاکه. درفش کاویان گم شد، همه آهنگرا خسته، کجا مونده روایت کرد کی دست قصه رو بسته. ما فرزند کنار آب آینه، توی زندون نمیمونیم، ته این قصه شیرینه. رسم نور و مهر و جان زن و آواز میسازیم، برای شادی ایران به هر بیدار میتازیم.
با سلام، اکبر میکروفون طلا هستم در بخش خبرگاه همانگاهی اسکاه پنجشنبه‌گاه، میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. کاهش صادرات نفت ایران به کمترین میزان پس از کشورهای گابون و گینه، و پیشبینی ها که اگه با همین فرمون کاهش درآمد بریم احتمالاً دوباره یه روز از خواب پا میشیم میبینیم دیشب که خواب بودیم بنزین 200-300% دیگه هم گرون شده. اظهارات فرمانده سپاه که گفته نمیگذاریم جز لبخند چیزی بر لبان ملت ایران نقش بندد، و سوال فعالان عرصه لبخند که یعنی سپاه میخواد برامون فیلم کمدی بسازه یا از این به بعد تو درگیری ها گاز خنده میزنن سمتمون. و انتشار حرف‌های حسن روحانی مبنی بر اینکه آن موقع که جواب تلفن اوباما را دادم می‌دانستم در فرودگاه مهرآباد به سمتم لنگ کفش پرتاب می‌شود و گمان زنی‌ها که اگه الان همین الان ایشون بیاد وسط مردم خود کفاشی رو به سمتش پرت می‌کنن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها با همکار خوشالهامم قناری.
با سلام، بنا به گزارش ها شهرداری تهران اعلام کرد 17000 میلیارد تومان بودجه نیاز است تا آلودگی هوای تهران برطرف و این مشکل حل شود. در این رابطه خبرنگار ما ضمن تماسی با مسئولین شهرداری از آنان پرسید که آیا توی این 17000 میلیارد تومان میزان اختلاس ها و بخور بخور های طبیعی که صورت میگیرد را حساب کردن یا بعدن برای آنها جداگانه درخواست بودجه می کنند که مقامات شهرداری به این سوال پاسخ نداده گوشی تلفن را خیلی محکم کوبیدند. همچنین یکی از کارشناسان امور مالی اختلاسی کشور گفت با توجه به رقم اختلاس هایی که در چند سال گذشته در کشور صورت گرفته، مسئولین اگر از بودجه 4-5 تا اختلاس مثل اختلاس 3000 میلیاردی بزنند می توانند این بودجه را تأمین و هوای تهران را عین برگ گل تمیز کرده و بعد از آن با خیال راحت به اختلاس‌هایشان ادامه دهند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، همان گونه که در خبرها شنیده اید، ثبت نام برای انتخابات مجلس که در رأس امور بود و الان کسی نمیدونه دقیقاً در کجای اموره آغاز شده است و داوطلبان نامزدی مجلس با حضور برای ثبت نام در وزارت کشور حضور به هم میرسانند. به همین دلیل همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به وزارت کشور رفته تا ما را در جریان آخرین تحولات در این زمینه قرار دهد. همکار گرامی صدای بنده دارید؟
بله همکار گرامی، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بله خب همکار گرامی، برای ما از فضای جایی که اینا ثبت نام میکنن بگو ببینیم چه خبری.
همکار گرامی اتفاقا چند لحظه پیش اتفاق جالب افتاد اینجا و آقای رسایی نماینده سابق مجلس که خیلی هم با دولت چپه خب. با یه کلید وارد سالن شد و میخواست ثبت نام کنه. همکار گرامی
با کلید؟ یعنی کلید اونجا رو داشت؟
نه.
در قفل بود که؟
نه همکار گرامی، ظاهرن ایشون هم کلید رو به عنوان نماد انتخاباتیش انتخاب کرده. همکار گرامی
این کلید که مال روحانی بود، این چرا تقلب کرده پس؟
نه اتفاقا بنده انگیزه شونو پرسیدم، صداشون هم خدمت شما فرستادم، اگه پلی کنید میتونیم بشنویم. همکار گرامی
همین که فرستادی بز ببینم. آیناش خب برو بریم اینو.
انشاءالله با رأی ملت کلیدی که آقای روحانی باش درها رو قفل کرده پس میگیریم. درهایی که در این چند سال قفل شده در حوزه فرهنگ، اقتصاد، در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی، اینا رو باز میکنیم. کلید منم با کلید آقای روحانی فرق میکنه، کلید ایرانی اون کلید آمریکایی بود.
آره البته همکار گرامی، ما بررسی کردیم کلیدشون رو روش ننوشته بود ساخت کجاست، ولی خب ایشون اصرار داشت که حتما ایرانیه.
عجب. خب دیگه همکار گرامی، کسی دیگه هم از این شیرین کاری ها کرده بود آیا؟
بله همکار گرامی، به هر حال همونطور که میدونید تو اینجور مواقع خب. بازار شیرین کاری گرمه و یکی دو مورد جالب دیگه هم داشتیم همکار گرامی.
چی؟ خب بگو دیگه چه مورد جالبی بود همکار گرامی؟
مثلا یکی از داوطلبین نامزدی با یه پستونک خیلی گنده اومده بود ثبت نام کنه.
جان پستونک؟ پستونک برای چی همکار گرامی؟
والا ازش پرسیدیم، ایشون هم میگفت مسئولین ما خیلی بچگانه کشور رو اداره میکنن و ایشون با شعار نه به پستونک خاران به صورت نمادین اومده بود حضور خودشو در انتخابات مجلس اعلام کنه. همکار گرامی
عجب وسطی ها. خب دیگه چه خبر بوده اونجا همکار گرامی؟
همکار گرامی یکی از اتفاقات جالب هم حضور آقای قاضی پور نماینده معروف ارومیه بود برای ثبت نام که البته ثبت نام نشدن ایشون. همکار گرامی
چرا؟ خب
به خاطر اینکه مسئولین میگفتن ایشون باید کارت ملی هوشمند داشته باشه که ظاهرا آقای قاضی پور به چیزای هوشمند
خب یعنی مشکلی، درگیری، چیزی پیش اومد همکار گرامی اونجا؟
همکار گرامی با توجه به سوابق ایشون چیزی نمونده بود که به مرحوم قاطی کنن، چند نفر کتک بزنن که خب به سرعت موفق شدن مهارشون کنن و اطرافیانشون توجیهشون کردن که این توطئه آمریکا و اسرائیل نیست.
آها.
و جان
چی؟
نوبتمه. بله بله چشم، الان دارم میام، الان میام.
چی شده همکار گرامی؟ کجا باید برید دوباره؟
همکار گرامی با اجازتون من گفتم حالا که تا اینجا اومدم خودم هم برم ثبت نام کنم تو انتخابات، چند یه فرنگی شد دیگه.
جان برای مجلس؟
آره.
آخه تو که با این وضعیت البته با این موجوداتی که میرن مجلس چیز عجیبی هم نیست دیگه. حالا
بله دیگه همکار گرامی، من قول میدم اگه نماینده شدم همش از جلسات علنی و غیر علنی مجلس برای شما گزارش مستقیم بدم همکار گرامی.
باشه باشه، حالا دیگه اگه تو میخوای نماینده بشی من باید حداقل رؤسای سه قوه با همو داشته باشن دیگه.
خیلی بامزه بود همکار گرامی.
هل 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 هل، تموم کن گزارش دیگه ببینم. رو دادم بهش دوباره.
بله و ببخشید همکار گرامی، خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر یا نماینده بعدی مجلس وزارت کشور در حال انگشت زدن پای فرم ثبت نام.
بله، با تشکر از شما که وقت خود را به من، یعنی یکی از شانس‌های مسلم رسیدن به ریاست قوای سگانه به صورت درهم و با هم دادی. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
دست می کشم رو صورت تو، توی خواب تو بهم لبخند می زنی، چه قشنگ تو منو می ریزی به هم، تو خودت می دونی چقدر عشق منی، می بوسم چشمای دریا تو، تو رویام دریا می رم با تو، گوش می دم تو ساحل حرفاتو، دل نازکم و وقتی نوازش میکنی، دوتا چشمای دیوونه رو خوابش میکنی، با یه پچ ساده توی گوشم یه دفعه، چرا حالمو اینجوری خرابش میکنی، دل نازکم و وقتی نوازش میکنی، دوتا چشمای با یه پچ ساده توی گوشم یه دفعه، چرا حالمو اینجوری خرابش میکنی،
بعد از مدت ها بریم سراغ رضا شکراللهی با ایستگاه مزخرفات.
راجع به زبان بنده حقیقتش نگرانه.
لوور لوور لور
مومهای همه کس کش و اینا،
ددمناشه ما میتونستیم بگیم تلویزیون، تلویزیون یه شکل فارسی داره، رادیان.
به به، سلام علیکم.
سلام فرشید،
چطوری؟
سلام به شنوندهای خوب.
خوش اومدی.
قربون شما.
خیلی وقت بود، سایه‌تون سنگین شده.
دیگه چیز دیگه، آفتاب تیزه.
آها اوکی.
سایه وقتی هرچی آفتاب تیزتر باشه سایه سنگین‌تر میشه.
سنگین‌تر میشه.
تو خب آفتاب کجا رو نمی‌دونم چون ما آفتاب نداریم.
ما که آفتاب نداریم اینجا.
فرشید این ددمنشیانه چرا کهنه نمیشه؟ من هر دفعه نمی‌شنوم بازم خندم میگیره. چرا؟
همه کس کش هم هیچ وقت کهنه نمیشه، فقط خیلی ترسناکه، کلمه ترسناکه چون ممکنه زبونت بگیره.
آره اونم هست.
ببین من دیدم یه مطلبی دیدم روی وبسایت ازت راجع به یه کتابی و اینکه دو تا سانسورچی وزارت ارشاد میگه افتادن به جون هم و یک داستانای جالبی داشت، گفتم خودت بگی راجع بهشون. این داستان چی بوده؟ از اولش بگو که
آره این دوال داستان سانسور کتاب تو ایران که خیلی مفصل و گسترده آره. است، ولی این یه مورد خاص فکر میکنم اولین موردیه که دعوا بین خود داخل اون کسایی که من در واقع ادعای سانسور دارن اتفاق افتاده. یعنی سانسور چیا رو کسی نمیشناسه، وزارت ارشاد اسامیشون رو اعلام نمی کنه، خودشون هم اعلام نمی کنن به دلیلی که روشنه، چون اولا که دوست ندارم با اون سانسورچی تو جامعه ادبیات و کتاب اینا شناخته بشن.
آده.
از اون طرف خب مثلا ارشاد ادعا میکنه که این توقع ایجاد میکنه، دردسر ایجاد میشه، برای همین همیشه در طول همه این سالها سانسورچی ها بدون نام کار کردن.
آها.
الان یک جوانی پیدا شده که حالا مثل اینکه مدتی دعوت شده به عنوان اینکه سانسورچی باشه و این حرفا، زده بود بر اثر یه دعوای گویا شخصی بین خودش و مثلا یک همکاری یا یک نویسنده یا این حرفا که رفیقش هم بوده، لو رفته که ایشون مثلا سانسورچی اون کتاب بوده و اون کتاب رد کرده. بعد برای این که دیگه دیده مثل به اصطلاح ضایع میشه، زودتر اومده ای یادداشت نوشته که بگه آره آقا من سانسورچی کتابم و منتها معیارهام اینه و فلان است و خلاصه کلی سخنرانی کرده که من خیلی آدم خوبی ام و خیلی هم کار خوبی کردم که این کتاب مجوز ندادم، چون این کتاب ضد ایران است و من معیارم فقط ایرانه. منتها این تازه سر یه دعوا شده. چرا؟ چون که این آقا خودش از اون تندروهای حزب اللهی متحد و نمیدونم نزدیک به بیت رهبری، کسیه که صف بعضی از سفرهای رهبری رو ایشون حاشیه نگاری میکرده در این حد. آقای امیری، بله، میثم امیری،
همچین کسی دو همچین شغلی داریم،
بله، ما یه شغل داریم، حاشیه نگار دیدارهای مقام معظم رهبری مد از لحن عالی، بله، اینجوری.
خب ایشون اون کارا هم بوده، این آره، کارا هم بوده،
بعد اخیرا به این شغل شریف سانسورچی رو آوردن که بعد این گندش در اومد و حالا هم قطارای خودش پریدن که تو غلط کردی که گفتی من معیارم فقط ایرانه، پس جمهوری اسلامی چی؟ و به ارشادم پریدن که شما غلط کردی که یه نفر آوردی که فقط میگه من معیارم ایرانه، باید حواسش به نظامم باشه. آره، از این جهت این موضوع تازگی داشت. ولی حالا یه نکته دیگه میخوام بگم فرشید. ما میگیم سانسورچی، ولی جالبه که خود سیستم از کلمه سانسور استفاده نمی کنه.
قطعاً.
اسم سانسور رو گذاشته ممیزی کتاب.
ممیزی
کتاب. و کسی که کارش سانسور کتاب رو اسمش رو گذاشته بررس کتاب.
بررس.
آره، یعنی اساساً ببین تو دولت، توی حکومت‌های توتالیتر، توی حکومت‌های این شکلی، تو تاریخ هم سابقه داشته و سرش هم حتی سر این مسائل بحث هم زیاد شده. میان واژه‌ها رو با واژه‌ها بازی می‌کنن برای اینکه بتونن پیش ببرن و اون کثافت‌کاری‌های خودشون رو تو حوزه حکومتداری و دولتداری و نمیدونم کشورداریشون پیش ببرن، میان با واژه‌ها بازی می‌کنن. از جمله همین سانسور میشه ممیزی، سانسورچی میشه بررس، چون دیگه شما این زشتی اون قباحت کلمه ریخته میشه دیگه.
بله.
و یواش یواش ناخواسته میپذیریش که یه همچین چیزی وجاهت داره احتمالاً.
ما هم قباحت کلمه مزخرف رو کلا اینجا از بین بردیم.
آره، یکی از کارهای بسیار زیبایی که ما اینجا کردیم همین بود.
یه ذره میتونی چند تا نمونه از سانسورهای یا همون ممیزیهای معروف رو بگی توی حالا نه این تو این کتاب ولی کلا.
آره، حالا توی این کتاب که اصلا کل کتاب رو رد کرده، ولی موارد خیلی زیاده، خصوصا تو این 3-4 ماه اخیر خیلی من گزارش به هم میرسه و یا خودم مواجه میشم با گزارش های از سانسور شدیدی که داره اتفاق میفته، مجوز نمیدن. تازه ترینش مال یکی از دوستان نویسنده است که این رو اتفاقا علنی هم منتشر کرد، حالا اختصاصا برای منم نفرستاد، من الان اینو الان بهتون بگم. مثلا یک کتابی ایشون داده، گویا موضوعش اینه، درباره یک زنی ایرانی مقیم آلمانه.
بله،
این توضیحو داشته باشیم. بعد که سانسورچی براش ببینه چیا رو ایراد گرفته که باید از کتابش حذف بشه.
کلمه زن،
کلمات بلوند،
بلوند،
موی کوتاه،
موی کوتاه،
مدل چی، گل سر ظریف، موهای باز، موی جمع شده پشت سر، گردن باریک، دلپیچه، دلپیچه آخه
پیچه نباید بگیریم، یعنی
کل سیاه، رژ لب، ریزش مو، تار مو، تخت خواب و جوجه طلبه.
تخت خواب چرا؟
نه حالا اینو ببین، این جوجه طلبه وسط این همه مو و رژ اینا چی کار داشت من نفهمیدم. ولی حالا
آخه تخت خواب چرا؟ رو فرش میخوابنشون، تخت رو تخت نمیخوابن.
آره، گویا سانسورچی خودش مثلا مشکلاتش رو توی زمین حل میکنه، روی تخت حل نمیکنه. برای همین دوست نداره که از تخت خواب در کتاب استفاده بشه.
و چرا با مو هم کلا مشکل آره داره، هر گونه مویی.
آره، تو توضیحی هم که داده گویا گفته که کلا زن ایرانی خارج از مرزها هم باید حجاب داشته باشه.
ها، این خانومه که تو آلمان بوده بعد حجاب،
آره، توی داستان،
تو داستان بعد همیشه یعنی به حجابش اشاره می‌کرده. آره، نویسنده.
یعنی حالا آره یه چیزای دلپیچه چی بود
نمیدونم، اگه مثلا کسی اسهال داشته باشه چی، اون که دیگه فکرم خیلی بده.
نه آره،
بدتر از دلپیچه است.
آره، اسهال بدتر از دلپیچه است. آره. احتمالاً اونو دیگه کلا کتاب لغو مجوز می‌کنه، اینو در حد یه تذکر بوده که کلمه رو عوض کن. خلاصه داستان از این قراره فرشید.
خیلی ممنونم ازت،
قربونت برم.
رضا شکرالله‌ای، دمت گرم. روی توییتر میتونید رضا رو فالو کنید با شناسه خوابگر درد یا هم رضا شکرالله.
آره، رضا شکرالله.
آره، مرسی،
قربون شما، سلامت باشین.
من آمدم که با تو راهی بشوم، آنی که که تو از دلم بخوایی بشوم. دریا بغلم کن بغلم کن دریا، میخواهم از این پس که چو ماهی بشوم. دیشب سنمی مست و مدهوشم کرد جانا، دیشب سنمی مست و مدهوشم کرد جانا، در عالم خواب القی در گوشم کرد، در عالم خواب القی در گوشم کرد. گفتم سنما به قربان رویت، گفتم سنما به قربان رویت، سر را به سرم نهاد و خاموشم کرد، سر را به سرم نهاد و خاموشم کرد. دلم میخواد که دل سوزم تو باشی، چراغ و شمع و پی سوزم تو باشی، دلم میخواد که در شبهای مهتاب همون ماه دل افروزم تو باشی، تو باشی. به شاخه پرگلی من برگ زردم، تو شور خنده ای من آه سردم، تو خورشیدی و من سیاره تو، مرا بگذار که تا دورت بگردم، مرا بگذار که تا دورت
جان. تیجان رو ببینم
چی بالا میسا،
شما خودش زیاد نراحت نبکنن زی جان، اینا عادتشونه. مگه نمیبینی اولش که داره قرآن میخونه میگن اعوذ بالله منم شیطان رجیم.
خیلی ممنونم. به حال حالا امیدواریم شیطان این پیام شما رو نشنیده باشه، چون ناراحت میشه، اصلا افسردگی میگیره دیگه. شیطان دیگه تای خلافش این بود بنده خدا آدمو گول بزنه یه سیب بخوره دیگه، کی از این کارا کرده بوده. من اتفاقا میرم الان چند دقیقه پیش سلمان، سلام شما رو یعنی سلام سلمان رو نه سلام شما رو به سلمان نه نمیدونم کلا سلام شما رو به هم میرسونم. اما چیزی که مسئولین عزیزمون بعد از چند برابر کردن قیمت بنزین در موردش به مردم اطمینان دادن این بود که هیچ کالا و خدماتی رو اجازه نمیدن که گرون بشه. الان این آقاشون مثلا
بعضی از مسئولین محترم اومدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشه. خب بله این مهمه، چون الان گرانی هست، بنا باشه باز اضافه بشه گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه، باید مراقبت کنه.
با این آقاشون، اینم جناب جهانگیری هستن که اینجوری میفرمان.
دولت در پایان سال 98 مکرر گفته شده هیچ کالایی، هیچ دستگاهی کالا و خدمتی اجازه نداره.
با تموم شد رفت دیگه، هم رهبری هم دولت اطمینان دادن که با زیاد شدن قیمت بنزین باقی قیمت‌ها گرون نمیشه. اما از اونجا که قیمت‌ها نه شعور دارن نه معرفت دارن، ظاهرا این فرمایشات رو به پاشنه پاششون هم حساب نکردن و خودشون بر خودشون زیاد شدن. یعنی بعد از گرونی بنزین کلا همه قیمت‌ها سیخکی رفت بالا، یعنی گوشت و میوه و تخم مرغ و سبزی و اینا ظاهرا همه از مشتقات بنزین بوده، ما خبر نداشتیم. کرایه ماشین هم که دیگه نگو دیگه، رسما هر کی هر چقدر زورش برسه میگیره. یعنی خیلی از مسافرها قبل از سوار شدن یه نگاه به هیکل راننده میکنن ببینن نظر فیزیکی از پس راننده برمیان یا بعد کل جیباشونو خالی کنن برای کرایه دادن. الان شاید فکر کنین ما داریم سیاه نمایی میکنیم، آ نه، ولی اینو بشنوین، گزارشگر صدا و سیما خودشون رفته دارن قیمتا میپرسه. اینا
گوشت گوساله
کیلو چنده
الان شده؟ کیلوی 80 تومان.
قبلا چند بود؟
قبلا کیلوی 70 تومان.
گوشت گوسفندی کیلو چنده؟
گوسفندی کیلوی 62 بود، الان شده کیلوی 75 تومان.
تخم شونه تقریبا 6000 تومان گران شده.
شونه 15 16 بوده، الان شده 21 تومان.
خرید کردین امروز؟
خرید انقدر گران بود که نتونستم خرید کنم. گوجه کیلو 8 تومان، سیب زمینی 3500. اصلا کلا میوه ها نسبت به سابق گران‌تر شد.
من سبزی گرفتم 9000 تومان. قبلا چند می‌خریدین؟
6
6 تومن.
گوجه فرنگی بنده امروز خیلی گرون شده. کیلو 15 تومن میگفتش.
اخ 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 خسته نباشه. همینجوری پیش بره یه املت من ملت بخوان ردیف کنم، بخوان بچه‌ها بخورن، بعد برن از بانک وام بگیرن دیگه. حال درسته مقامات اطمینان دادن که گرونی بنزین فقط مختص خود بنزینه، چیزای دیگه گرون نمیشه، مردم نباید نگران باشن، اما خب نشد دیگه. حالا اینم الان صحبت وزیر کشوره که اومدن چند روز پیش اینجوری فرمودن
در این شرایط مواجه نشن با افزایش‌های افسار گسیخته. ببینید یه مقداری از قیمت‌ها که افزایش پیدا می‌کنه طبیعیه. به هر حال قیمت بنزین وقتی 1500 تومان شده طبیعیه روی بعضی از مسائل تأثیر می‌ذاره. این رقم هم کارشناسی شده است، معلومه، اما بالاتر از اون در شرایط کنونی کسانی که بخوان سودجویی کنن انصافاً بی توجهی به افکار عمومی.
بله، با گرون شدن بنزین چیزای دیگه گرون نمیشن دیگه. الان رسیده به این که بله، گرون شدن برخی اقلام طبیعیه. افسار گسیخته گفتن نباید باشه، الان گرونی ها همه افسار نگسیخته است. شما هم بهتر به جای غر زدن و اعتراض و این چیزای مقدار کمربندا رو محکم‌تر ببندین، به نصایح بزرگان گوش کنین دیگه. کدوم نصایح؟ اینا همه فرمایشات آقای مکارم شیرازی یادتون نیست؟
به عنوان مثال ما می‌بینیم عده زیادی در باره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد می‌کشن چرا اینطور شده. حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟
بله، حالا مثلا نخوریم چه میشود؟ این جمله رو بعد با آب طلا نوشت قاب کرد زد سر تاقچه، هر وقت گشنگی و بیپولی و بدبختی و اینا فشار آورد بهش نگاه کرد. حالا مثلا نخوریم چه میشود؟ خیلی حکمت پشت این فرمایش هستا، خیلی، یعنی خیلی حکمت هست.
میشه فکر میکنم آخر یه روز میشم یه خواننده یه جاز و بلوز، وای از اون شب های رویا بافتن که بعد اون دوباره بیگانی شد قسمت من. حیف از اون خیال، حیف از اون امید، حیف از آرزوی که زمونه روش یه خط کشید.
ملینا، ملینا بودو، ملینا بودو، ملینا، ملینا تولد کیه؟
بون
جان، و میکروفون چی هیچ کم برای چی حرف میزنی؟ نشه
حرف میزدم که نمیزدم واسه
نه بگو بودو
تولد آزی آزبون، پدرخوانده هوی متال و شاهزاده تاریکی.
بسیار عالی، بگو از این پدرخوانده هوی متال بگو برامون.
جان مایکل آزبون معروف به آزی آزبون، خواننده گروه معروف تر از خودش یعنی بلک سبت، و چون اکثر کارهای این گروه ترسناک و تاریک و کلا رمزآلوده به آزی لقب شاهزاده تاریکی رو دادن.
آتی یه مدتی آزی آزبورن تو این گروه نبود، جدا شد داره؟
نه اخراج شد.
آها.
بعد مصرف الکل و موادش انقدر زیاد بود که روی خوندنشون و توراشون تأثیر گذاشته بود. البته خب سال 1997 دوباره برگشتش به گروه.
بله، این داستانا و ماجرای آزبورن کم نبود، حتی یه مجموعه ریالیتی تیوی از زندگی خانوادگیشون ساخته شد.
آره، ولی خب با تمام حاشیه‌ها و دردسراش کار هنریش توی موسیقی هوی متال خیلی تاثیرگذار بوده و سال 1994 هم برای آهنگ I don't want to change the world یا من نمیخوام دنیا را تغییر دهم برنده جایزه گرمی برای بهترین موسیقی متال شد.
از آلبوماش هم بگو، به غیر از اون ریالیتی شو که داستان زندگیشو نشون میداد، تو چند تا فیلم هم بازی کرده بکنم.
آره، البته توی این فیلمایی که بازی کرده یا مستند بودن یا توشون خودش نقش خودش رو داشته. 9 تا آلبوم هم با گروه بلک سبت منتشر کرده و 12 تا هم خودش تنهایی منتشر کرده. آخرین آلبومش به اسم Ordinary Man هم تا اینجا فقط 2 تا آهنگش منتشر شده، بقیه ژانویه 2020.
خب تولدش مبارک. بریم قسمت از همین آهنگ جدیدش به اسم Under the Graveyard رو بشنویم از آزی آزبورن.
No, I can't.
خب فرصتمان تمام. هرچند این روزها به درخشانی و هیجان انگیزی عاشقانه ترین روزهایی که خیلیمون تجربهش کردیم نباشه، اما هرچند که به قول سید علی صالحی بیچراغ و به ناروا راه بر عبور علاقه ببندند، همیشه جاهای خالی و قلبهای پرتپشی هستند که قصه نامکرر عشق رو برامون روایت کنن. همونجور که زنده یاد قیصر امینپور سروده: وقتی تو نیستی، نه هستهای ما چونان که بایدند نه بایدها. مثل همیشه آخر حرفم را و حرف آخرم را با بغض میخورم. عمریست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره میکنم، باشد برای روز مبادا. اما در صفحه های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست. آن روز هرچه باشد، روزی شبیه دیروز، روزی شبیه فردا، روزی درست مثل همین روز هاست. اما چه کسی می داند؟ شاید امروز نیز روز مبادا باشد. وقتی تو نیستی، نه هست های ما چونان که بایدند نه بایدها.
تو چشماش ببینی از شب آینده تو، یه شب ترکش کنی این عادتو، شده تک بیفته تو دلت یه گوشه، شده خاطره ها تاره زوشه، شبا حرف بزنی با در و دیوارا، نتونی پا بذاری حتی توی کوچه. من الان تو نیارم، من الان این حالو دارم، به بیقرارم تو رو ندارم، کجای شهر رو پا بذارم اسم تو نیارم. چه ماهی برات دیگه اسمت هم تا یادش نیاد، بگو چه حالی میشی اگه بارون بیاد تنها بشینی، همش یه نفر رو همه جا ببینی، کوه یخ بشی دستاشو که میگیری، بگو چه حالی میشی. من الان جای شهر رو پا بذارم اسم تو نیارم، من الان این حالو دارم، به بیقرارم تو رو ندارم، کجای شهر رو پا بذارم اسم تو نیارم.